الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت عزلها من بعد قوة أنكافا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. اون آیه نورانی که فرمود ان الله یأمر، گذشته از این که جزء جوامع الکلم است و بسیاری از احکام فقهی، حقوقی و اخلاقی را در بر دارد، از جهت این که شامل مسائل محلی یک، منطقی دو، بین المللی سه، از این جهت هم جزء جوامع الکلم است. بیان ظاهره این است که آیات گاهی احکام داخله اسلامی را مبسوطاً در بر دارند، از این جهت جزء جوامع الکلم است. اگر قواعد فقهی یا قواعد اصولی و مانند آن آمده است، این مربوط به داخله حوزه اسلامی است. اگر گفتن قاعده لا تنقض الیقین به شک یا قاعده براءت عقلی، براءت نقلی و قواعد اصولی یا فقهی، این جزء جوامع است، یعنی داخل حوزه دینی جزء جوامع است. بعضی از آیات گذشته از این که به اصطلاح درون مرزی را به همراه دارند، نسبت به برون مرزی هم جامع هستند. ما در جهانی که زندگی میکنیم با سه گروه روبروییم. یک گروه مسلمان که خودی هن، این میشه محلی. یک گروه موحدانی هن، مثل مسیحی ها، کلیمی ها که اهل کتاب هن، این میشه منطقی. یک گروه انسان هایی هستن که روی زمین زندگی میکنن و هیچ دینی را هم نپذیرفتن، این میشه بین المللی. اسلام برای همه اینها و نسبت به همه اینها حکم دارد. اون آیه یا اون روایتی که این بخش‌های سگانه را زیر مجموع خود داشته باشد، او هم جزء جوامع الکلم است. این آیه نورانی ان الله یأمر بالعدل هم نسبت به مسائل درون مرزی جزء جوامع الکلم است، هم نسبت به گروه‌ها و اقوام و احزاب برون مرزی جزء جوامع الکرم است. رعایت عدل واجب است، چه نسبت به مسلمان‌ها، چه نسبت به مسیحی‌ها، چه نسبت به کفار. ظلم حرام است، چه نسبت به مسلمان، چه نسبت به اهل کتاب، چه نسبت به کافر. این چنین است که ظلم نسبت به کافر روا باشد. یه وقت است جنگ است، جهاد است، دفاع است، حمله است، خب انسان دفاع میکند. یه وقت است یک کسیست که کاری با آدم نداشت، نه در تبعید، نه در قطعنامه، نه در تحریم، نه در مبارزه، نه در فتنگری، نه در جاسوسی، هیچ کاری علیه اسلام مسلمین نکرد. اینها را ذات اقدس اله فرمود شما میتوانید با اینها رابطه حسنه داشته باشید، به زندگی مسالمت آمیز یک، و نسبت به اینها عدالت را رعایت کنید. دو، به خدا عادلها را، برو نسبت به کفارم باشند دوست دارد. این سه در سوره مبارکه ممتحنه که قبلنم به یه مناسبت اون آیه بحث شد، ما را به این کفار برون مرزی که کاری به ما نداشتن، این در تحریم سهمی نداشتند در قتل صادر کردن علیه اسلام و مسلمان ها کاری نداشتند، در فتنه انگیزی و جاسوسی علیه اسلام و مسلمان ها کاری نداشتند، خدا فرمود ما شما را نهی نمی کنیم، نمی گیم با اونها رابطه نداشته باشی. سوره مبارک ممتنه آیه 8 این است: لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین انما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین و اخرجوکم من دیارکم و الله رو على اخراجکم ان تولوهم من یتولهم و اولئک هم الظالمون. با کشورهایی که کاری با شما نداشتن، بدرفتاری نکردن، یک کافر بی آزاری هن، خدا نهی نمی کند، نمی فرماد با اونها رابطه نداشته باشید، بلکه نسبت به اونها بر رو نیکی کنید، نسبت به اونها عادل باشید و خدا عادل دوست دارد. پس این ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربا می تواند جزء جوامع الکرم باشد که وجود بارگاه پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود اوتیت جوامع الکرم، کل قرآن جوامع الکرم است، هر آیه نسبت به خود جوامع الکرم است، منتها بعضی از آیات نسبت به آیات دیگر جامعیت بیشتری دارند که فرمود اوتیت جوامع الکرم، هم انا اعطینا کالکوثر تام است، هم اعطی تو جوامع الکلم، اون چون کوثر است منشأ خیر کثیر است، این چون جامع الکلم است مطالب فراوانی را زیر مجموعه خود دارد، هم کوثر بودنش با جامع الکلم بودن هماهنگ است، هم جامع الکلم بودنش با کوثر بودن هماهنگ است. این آیه نورانی از اون قبیل است. فحشا نسبت به هر سه گروه بد است، یعنی محلی، منطقی، بین المللی، بقی نسبت به هر سه گروه بد است، عدل و احسان و ایتاء ذی القربا نسبت به هر سه گروه خوب است. حالا کسی یک برادر کافر داشت یا خواهر کافر داشت، نسبت به اونها هم باید ایتاء ذی القربا داشته باشد. در این بخش از آیات که فرمود به این جاهدا کل تو شکی بی مالی سلک بی عل فلا تو تعهما اما به صاحب هما فی دنیا معروفا، همین است دیگر. اون جوانی که در صدر اسلام بیعت کرد با وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم، پدر و مادر و مشرک بودن، به اون گفتن چرا در دست از دین سنتی برداشتید، ما از تو راضی نیستیم، اصرار کردن که او مرتد بشود. این جوان آمد حضور ماره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم، جریان را عرض کرد، آیه نازل شد که حرف اطاعت و پدر و مادر و سایر مخلوق ها مرزی دارد، حرف پدر و مادر، اطاعت پدر و مادر در مسائل دنیایی درست است، اما در مسائل اعتقادی و دینی نباید حرف اونها را گوش داد. و این جاهدا که لتشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما اما به صاحب هما فی دنیا معروفا. بالاخره پدر است، مادر است، ولو کافر، مشکلات دنیایی را حل کنید، احسان کنید، مسکن میخوان، پوشاک میخوان، خوراک میخوان، هزینه دارو درمان میخوان، اینا را تأمین کنید. خب اینا بر است، اینا احسان است، اینا ایتای زر غرباست، ولو اینا کافرن. بنابراین این آیه نورانی ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتای زر غربا و ینها عن الفحشاء والمنکر والبغی میتواند از بارستریق مصادیق جواب الکلم باشد، هم نسبت به درون مرزی، هم نسبت به برون مرزی. اونها خب حالا نسبت به یک سگ نسبت به انسان درنده است، ولی ظلم نسبت به سگ هم میدونید شرعاً حرام است. کلب کلاب هراش مطلب دیگری است. اما مسئلتون انسان میتواند نسبت به یک سگ ظلم بکند؟ نه. این چنین نیست که دین اجازه بده. یه سگ کاری با آدم ندارد. اینجا بسته است. میبعد کلب جز کلاب هراش است، مزاحم است، موزی است و آدم دفاع میکنند. اما یه سگیست اونجا بسته، میشه او رو زد. ظلم حرام است برو نسبت به یک کلب، چه رسد به یک انسان. کاری با آدم ندارن. همین آیه 8 سوره مبارکه ممتحنه دارد که اون کافری که در تحریم، در قطعنامه، در جاسوسی، در تبعید، در اخراج علیه شما کاری نکردند و کاری نمی کنند، نیکی کنید نسبت به اینها. خدا نهی نمی کند که شما نیکی نکنید، بلکه خدا مقسطین را دوست دارد که این ضمناً ترغیب به عدل و احسان است نسبت به اینها. حالا اونایی وقتی بدرفتاری کردن و پاسخ اون رد یه بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه دارد که فرمون رد الحجره ایسوجا فإن شر لا يدفعه الا شر. ستم پذیر نباشید، از خودتون دفاع کنید. هر جا سنگ ستم آمد این سنگ را همونجا برگردانید. اون وقت اونجا آدم سنگ پراکنی میکند، اما دفعتا شروع بکند به ظلم، این شرعاً حلال نیست. خب بنابراین مگر اون جنگ های ابتدایی هم در حقیقت احسان است، برای اینکه اونها نمیذارن احکام الهی به مردم برسد. بازگشت جنگ جهاد ابتدایی هم در حقیقت به دفاع است و بازگشت دفاع هم به دفع ظالم است. خب پس این آیه جز جوامع الکلم است، هم درون مرزی هم برون مرزی، هم نسبت به اخلاق و فقه و حقوق و مسائل جامعه شناسی وانندون، هم نسبت به اقوام و ملل و گروه ها. به دنبال این اصل جامعه که جوامع الکلم است، اصول دیگری که اون هم تا حدود جوامع الکلم هم منتنا به جامعیت آیه قبلی، و اون وفای به عهد است. وفای به عهد هم در اسلام جزء محکمترین واجب های دینی است. عهدی که خدا کرده باید وفا بکنیم، با خدا کردیم. عهدی که خدا با ما کرده او یقینا وفا میکنه، چون فرمود اوفو به عهدی اوف به عهدکم. خب عهدی که با دیگران کردیم وفا واجب است. با مسلمان دیگر عهد کردیم وفا واجب است. با اهل کتاب عهد کردیم وفا واجب است. با مشرکین عهد کردیم وفا واجب است. یعنی جزء احکام بین المللی اسلام است. نظیر خرید و فروش بمانندون، جریان کافر حربی که در حال حرب و محارب و جنگ است کلن حسابش جداست، برای اینکه او برای خون ریزی آمده. اما در حال سلم، در حال هدنه، وفای به عهد نسبت به هر کسی واجب است، چه مسلمان باشد، چه اهل کتاب باشد، چه کافر. عهدم گاهی عهد خدا با ماست، ما تعهد الهی را با خدا تعهد سپردیم، در قبال عهد خدا قبول کردیم که فرمود الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان. او عهدی از ما تعهد گرفته، ما هم تعهد سپردیم که او را به وحدانیت بپذیریم، مبدا و معاد را بشناسیم، وحی و نبوت بشناسیم، او را اطاعت کنیم. این میشه عهدی که خدا از ما گرفته. الم اعهد یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان. عهد ابتدایی که ما با خدا بستیم همین عهد و نذر و یمین است که تو کتاب‌های فقهی هست. اونقدر ذات اقدس اله بر اساس بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه تو صحیفه که فمدان فی علوه و عال فی دنوه، اونقدر در عین علو دنو دارد که با ما طرف معامله می شود، گاهی با ما بیع می کند، گاهی با ما عهد می‌بندد، گاهی طرف خرید و فروش ماست، گاهی طرف معاهده ماست. این عهد و یمین عهدیست با او می‌بندیم دیگه. عهد الله که این کارو بکنم، عهد الله که فرم کار محرم و مکروه رو نکنم، عهد الله که این کار واجب و مستحب رو انجام بدم. این عهد یک پیمان طرفینی است، نظیر بی. و اصولاً بیعت را هم که قبلا مستحضر شدید، بیعت را هم بیعت گفتن برای اینکه بیع میکنیم، ما با خدا بیعت میکنیم یعنی چی؟ یعنی خرید فروش میکنیم، ما بیع میکنیم و هم میخرد. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم و ان لهم الجنه. بعد همون فاستبشروا به بیعکم الذی بایعتم به، ما فروختیم او هم خرید، این شده بیعت. اگر ما بیع نکنیم که بیعت نیست، ما اگر جانمون و مالمون رو به اون نفروشیم که بیعت نکردیم. وقتی بیعت نکردیم دایی استقلال داریم، میشه انا ربکم الاعلا معاذ الله. اگر بیعت کردیم دیگه مالک نیستیم، لا یملک نفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا، چون فروختیم. اگر فروختیم مالک چی هستیم؟ اگر کسی واقعا با خدای سبحان بیعت کرد، لا یملک لنفسه، تکوینا که اونطور هست، نیازی به بیعت نیست. اما در نظام تشریع ما اگر ایمان نیاوردیم، خیال میکنیم مالک خودمون هستیم. این که ادعای آزادی و استقلال دارن برای اینکه بیعت نکردن، نفروختن، بیع نکردن، میگن در محیط من، مال من، حق من، وقت من، از این حرفا دارن. اما کسی که واقعا ایمان آورده است، یعنی بیعت کرده دیگه. وقتی بیعت کرده، نه تنها تکوینا لا یملک نفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا، تشریعا هم همینطور دیگه. حالا کسی فرش خودش فروخت دیگه، این هیچ حقی در باره این فرش ندارد دیگه. هر تصرفی از این بعد در این فرش بکنه باید به اذن مشتری باشه. ما هم وقتی بیعت کردیم ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم، هر تصرفی که در جان و مال ما میکنه باید او باید اذن بده دیگه. اگه کسی بخواد دست خودش خون بیاره، خب چون اذن نمیده این حرامه دیگه. مگر کسی میتونه به بدن خودش آسیب برسونه؟ مگر کسی میتونه مال خودش رو هدر بده، اسراف کنه، تبذیر کنه؟ نه، چون مال او نیست. اگر بیعت نکرده معاذ الله، خب این دیگه افر ایت من اتخذ اله و هواست. اما اگر بیعت کرده ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم و ان لهم الجنه، واقعا بیعت کردن بیع کرده. وقتی بیع کرده واقعا مالک نیست، تو محدود شر مالک نیست، نه تحت تکوین. لذا هر تصرفی که میکند او باید اجازه بده، بخواد دهنشو وا کنه حرف بزنه او باید اجازه بده، که اگه غیبت است نه، دروغ است نه، کذب است نه، مسخره است نه، اهانت است نه، همزه است نه، لمزه است نه، نصیحت است، آری ارشاد است، آری تعلیم است، آری تعریف است، دهن وا بکنه هر حرف بزنه که نمیشه، برای اینکه بیعت کردین دهن در اختیار اوست. تشریعا نه تکوینا، تکوینا که خب هر کسی در اختیار اوست. اون کسی که بیعت کرده تمام اعمال او باید به اذن ذات اقدس الا باشه دیگه. حالا در جریان عهدم همینطور است. ما وقتی تعهد سپردیم به ذات اقدس الا، حالا یا ابتداعا تعهد سپردیم، گفتیم عهد کردیم که فلون کار را نکنیم، عهد کردیم که حرف لغو نزنیم، عهد کردیم که سیگار نکشیم، عهد کردیم که به بتالت وقت نگذرانیم، عهد کردیم که کذا، عهد کردیم. این عهدی است که ما با او کردیم. اما او عهدی که از تعهدی که از ما سپرده است، ایمان است، اعتقادات اصول است و مسائل فرعی دیگه، بقیه را از ما تعهد نگرفته، بقیه جز منطقت الفراغ است، جز مباهات است. فرمود این کارا برای شما مباهه. اما اگه کسی عهد کرده که دیگه قعده نکنه، به اصطلاح قعده نکنه، وقت تلف نکنه، هر سریال رو نبینه، هر فیلمی رو هم تماشا نکنه، اون چیزی که اتلاف وقته نبینه، این رو تعهد کرده، باید به عهدش وفا کنه. فتحصله یا عهد عهد اوست ما امضا کردیم، یا عهد عهد ماست و او امضا میکند. البته ما وقتی بخوام عهد بکنیم او امضا بکند، باید محلل باشد دیگر، ما چه نمیتونیم نسبت به محرم عهد بکنیم که. فرمود عهد چه با خدا کردید چه با خلق خدا کردید، اوفو به عهد الله. ماده وفا در قرآن به این صورت ثلاثی مجرد استعمال نشده ظاهرن، هرچه هست اوفوست و اوفه هست و امسی اوفون است و امثال ذلک. فرمود شما به عهد من وفا کنید، منم به عهد شما وفا میکنم. اوفو به عهدی اوفه به عهدکم. خدای سبحان از ما تعهد گرفته است که ایمان بیاریم و عمل صالح داشته باشیم. بعد به ما تعهد سپرده است که اگر کسی این کار را کرد، من عهده‌دار بهشت او هستم، حیات او را تأمین میکنم، سعادت دنیا و آخرت او را تأمین میکنم و مانند او. فرمود اوفو به عهدی، اون عهدی که من از طرف من انشاء شده به شما گفتید قبل تو به امضا کردید. اوفو اوفه به عهدکم، اون تعهدی که من به شما دادم او را هم من امضا بکنم. در بی همینطور است، در عهدم همینطور است. این زیر مجموعه آیه ان الله یأمر بالعدل و الاحسان است. فرمود اوفو به عهد الله اذا عاهدتم. گاهی ذات اقدس اله به صورت فعل مضارع میفهمد ان الله یأمر، که جز جوامع کلمت و متن است و سرفصل این بخش اخیر است. گاهی هم امر میکند فرمود اوفو، مثل اینکه گاهی امر میکند فرمود اعدلوا هو اقرب للتقوى. تثبیت مسئله درباره عهد و درباره یعنی این است که فرمود اوفو به عهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توکیدها. این بعد توکیدها یعنی بعد ان حلفتم و اقسمتم، یعنی بعد از استقرار عهد و بعد از استقرار یمین، وقتی کاملا مستقر شد دیگه وفا واجب است، چه نسبت به یکدیگر چه نسبت به ذات اقدس اله. اوفو به عهد الله اذا عاهدتم. این شرطی نیست که مفهوم داشته باشد، چون صيغه بیان الموضوع برای بیان دیگر نیست، مفهوم ندارد. ولا تنقضوا الايمان بعد توکیدها، چون قبل توکید دیگه یمین نیست. این وکده با اکده یکی است، تأکید و توکید یکی است. اصلش مثال واوی است، وکده است، منتها تبدیل شده به همزه که شده اکده و اکده. اگر نه همزه اصلی نیست، اکده اصلش وکده بود. در این گونه از موارد به اون اصل برمیگردد. بعد توکیده ها این بافته شد، محکم شد، این رو به هم نزنید. مسئله یمین، سوگند در برای هر ملت، پیش هر ملتی هم محترم است. فرمود این رو شما داشته باشید. اگر یه وقتی دیدید بیگانه از این حسن عمل شما دارد سوء استفاده میکند، میبیند شما مسلمی نسبت به عهد وفادارید، نسبت به یمین وفادارید، میخواد حیله کند. از اون جهت که مؤمن اصلاح الاسلامو یعلو ولا یعلو علی، و مؤمنم عاقل است و فتنه دیگری در او اثر نمی کند، قبل از این که دیگری فتنه کند و او رو غافل گیر کند، این عهدنامه ها و قطعنامه ها رو پیش اونا پرت کنید. شما که می دونید این که فتنه کرده. فرمود اگر احساس هراس کردی، می دونی که این دارد خیانت می کند، هن بز الیهم علا سوا، با اصراری که قرآن کریم دارد بر وجوب رعایت عهد، بر وجوب رعایت یمین و سوگند و تعهد و قطعنامه، فرمود وقتی که دیدید بیگانه دارد سوء استفاده می کند و می خواهد فریب بدهد و اسلام و مسلمین را آسیب برساند، در این گونه از موارد بر شما وفاء به عهد واجب نیست. فن بز الیهم علا سوا. در سوره مبارکه توبه بعد از اینکه، چون خود اصل این توبه، سوره توبه به عنوان قطعنامه صادر شده است، الا الايه 4 به بعد الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم ان الله يحب المتقين. در بخش های دیگر فرمود به این که اگر اینها به عهدشون وفا کردن شما هم به عهدتون وفادار باشید، اگر اینها پیمان شکنی کردن و عهد رو شکستن شما هم عهد رو رعایت نکنید. و نکسوا ایمانهم من بعد عهدهم وطعنوا فی دینکم فقاتلوا ائمة الکفر انهم لا ایمان لهم. در این گونه از موارد برهانی که قرآن کریم ذکر میکند، چون که در سوره مبارکه توبه بحثش قبل گذشت، فرمود با یک کفاری که هیچ تعهد بین المللی برای اینها محترم نیست نمیشه با این آزادگی کرد. فرمود فقاتلوا ائمة الکفر، با پیشگامان کفر، با رهبران کفر مبارزه کنید، نه برای اینکه کافرن. خب میشه با کافر زندگی مصالحت آمیز داشت. برهانی که قرآن کریم اقامه میکند این نیست که انهم لا ایمان لهم، چون ایمان ندارن مبارزه کنید. خب خیلی هستن کافرن، بنابراین نیست که انسان در هر اصلی مثل وجود باره که ولی از ارواح عالم الهی فدا اونجور زندگی کند. اون مخصوص اون حضرت است که لیظهره علی الدین کله میشود. اما در حال عادی اگه کسی مزاحم آدم نبود، آدم نبود به سراغش بره. اما در این آیه فرمود فقاتلوا ائمة الکفر، چرا؟ انهم لا ایمان لهم. آخه اینا هیچ قطعنامه کنونسیونی به عهدنامه لا یرغبون فی مؤمن الا ولا ذمتن. خب اینا وقتی به قطعنامه، به پیمان، به تعهد بین المللی به هیچی اعتنا نمیکنن، شما چیزی میخواد با اونا زندگی کنید؟ فرمود فقاتلوا ائمة الکفر، چرا؟ انهم لا ایمان لهم، نه لا ایمان لهم. اینا یمین شناس نیستن، قطعنامه شناس نیستن، سوگند شناس نیستن، تعهدنامه شناس نیستن، امضا شناس نیستن، تفاهم شناس نیستن. شما چجور میتونید با اینا زندگی کنید؟ با کافر میشه زندگی کرد، اما با مستکبر که نمیشه زندگی کرد. در بخش های دیگر فرمود به این که به اما تخافن من قوم خیانتن فن بد الهم علا سوا. هوشیار باشید، هوشیار سیاسی باشید. اگر دیدید اونا دارن کرا سرتون میذارن، فورا تعهدتون رو بهشون پرت کنید. اگر ورقه پیش شماست فن بز الهم علا سوا، و این که او داره فتنه میکند، فریب میده. مگه فریب خوردن فضیلت دارد؟ و اسلام و مسلمین را زیر بار ظلم یک گروه فریبکار شما ببرید، این که روا نیست. خب در این حال که وفای به عهد را واجب میدوند، در این حال که حفظ عدل را واجب میدوند، در این حال که فرماد طرف عهد شما چه مسلمان باشه، چه اهل کتاب باشه، چه کافر باشه، رعایت عهد و یمین واجب است، میفهمد به اینکه در صورتی که فریب نخورید شما. پس تمام اینها در زیر مجموعه همون عدل و احسان خواهد بود که فریبی در کار نباشد. حضرت با کسی تعهدی نسپرد که رعایت بکند، اگر چون چه اون بعد اون وجود اون باره که امام مجتبی 10 سال خون جگر خورد، وجود اون باره که سید شهدا هم 20 سال خون جگر خورد، وقتی مردم آگاه نباشن مثل خود هست امیر سلام الله علیه 5 سال 25 سال خون جگر خورد و قیام نکرد، برای اینکه هیچ راهی برای مبارزه نبود. صبح در اون جلسه به عرضتون رسید که اگر وجود ما را که هست امیر، فرمود من دیدم تنها فزنن تو به هم، این تو نهج البلاغه است، فرمود من زنت ورزیدم، حاضر نشدم زن و بچه‌م کشته بشه. و بالاخره زن و بچه آدم وقتی کشته میشه خورش اثر بکنه، این معاویه که داهیه تاریخ بود ماها را میکشت و شهید میکرد و برای ما مریض ترحیم میگرفت و جامعه مشکی میپوشد و مریض دوام میکرد، نام هم همونجا دفن میشد. یه وقتی بچه هم باید کشته بشن که کل خاورمیانه رو زنده کنن، به اون وقت جریان کربلا بود به کردن. تا معاویه زنده بود وجود مبارک امام حسن سلام الله علیه سوزش داشت و نسازش، وجود مبارک سید شهدا 10 سال بعد از شهادت امام مجتبی سلام الله علیه ما هم خون خورد. هیچ راهی نیست. این بیان نورانی است امیر برهان کامل است، برهان جامع است که حضور حاضر و قیام الحجه به وجود ناصر، فرهنگ عمومی، عقل عمومی، شعور سیاسی عمومی وقتی همراه نباشه خودم تنهاست دیگر. یه وقتی آدم قیام میکنه خون میده که مردم بفهمن این خون رو بدرقه کنن، اما وقتی که هیچ اثر نداره خب چرا؟ فرمود چون حضور حاضر شد، قیام الحجه به وجود ناصر شد، من قیام میکنم. این اصلی بود که وجود بارک سید شهدا همون رو هم تشخیص داد. لذا طول نکشید که در بسیاری از بخشای خاورمیانه مخصوصا کوفه انقلاب شد، یال سارات الحسین شد، مختار قیام کرد. به طول نکشید که دوران اموی منقرض شد، مروانی هم کم کم در آستانه انقراض قرار گرفت. بنی عباس اگر رو کار آمدن به بهانه خونخواهی بنی هاشم رو کار آمدن. خب بنابراین این که فرمود و اوفو به عهد الله اذا عاهدتم، این تأکید مسئله است، باید رعایت عهد بکنید. یک ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدها، گاهی به صورت امر که امر به عدل است، امر به احسان است، گاهی به صورت نه که نقض عهد جزء فحشا و منکر است. در آیه قبل فرمود خدا اوامری دارد و نواهی دارد، در این آیه بعضی از مصادیق اوامر را ذکر کرد، بعضی از مصادیق نواهی را ذکر کرد. ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدها وقد جعلتم الله علیکم کفیلا، شما وقتی قسم خوردید، معنی قسم یعنی چی؟ یعنی خدا شاهد است، خدا ضامن است، خدا کفیل است. باز یعنی چی؟ معنای شاهد که مشخص است، معنای ضامن اصطلاحا در مسائل مالی است، معنای کفیل اصطلاحا در مسائل بدنی است. اگر کسی بدهکار است و دیگری ضامن شد، معناش این است که اگر این مدیون نداد من میپردازم. این زمان به دین برمیگردد، ضامن باید دین مدیون را به دائن بپردازد. کفیل کاری به مسئله زمان مالی ندارد، ناظر به زمان بدنی است. یک کسی بنا بود به زندان بره، یک کفیل آورده که ایشون 10 روزه کاری دارد، بعد از 10 روز برمیگردد. این کفیل آمده تعهد سپرده که اگر او نیامد من میام. این کفالت تن است نه مال. اگر این شخص فرار کرد به زندان نیامد، این کفیل رو میبرن. این اصطلاحاً گاهی ممکن است کفیل به جای ضامن و ضامن به جای کفیل استعمال بشه، یعنی فرق فقهیش اینه. در این گونه از موارد کفیل به معنی ضامن، کفیل به معنای گواه، کفیل حتی به معنای عهده‌دار بدنی هم آمده. فرمود شما که قسم خوردید، معنای قسمتون چیه؟ شما که گفتید من این کار رو انجام میدهم والله، یعنی او رو گواه گرفتم، او رو شاهد گرفتم که اگر من تخلف کردم او مثلا کار رو به عهده بگیره. یمین چون به غیر خدا اثر ندارد، یمین به غیر خدا اثر ندارد، نه در محاکم اثر دارد، یک، نه در صیغه یمین اثر فقهی دارد، دو، نه اثر فقهی دارد نه اثر حقوقی. سوگند به غیر خدا لغو است، نه اثر فقهی دارد که حنث داشته باشه و کفاره، نه اثر حقوقی دارد که قاضی بگوید انما اقضی بینکم بالایمان و البینات، به در برابر بینه قرار بگیرد. اگر سوگند به غیر خدا بود میشه لغو. لذا آیه کریم اینو که علم یکون گرفته، گرچه فرمود ولا تنقض الایمان بعد توکیدها، اما گویا سوگند به غیر خدا که علم یکون است. لذا فرمود بعد وقد جعلتم الله کفیلا، یعنی سوگند الله مطرح است، سوگند غیر الله که لغو و بحثی نداریم درباره او. کسی که سوگند یاد میکند میگد به جان فلونکس، به سر فلونکس، این جعل فلونکس را کفیلا ضامنا شاهدا، اما مقام این لغوه. قرآن روی سوگند به غیر خدا اصلا بحث نمی کنه، چون کار لغویه. اگر فرمود ولا تنقض الایمان که جمع محلا و لفلام است، بعد توکیدها که به همون جای محلا و لام برمیگردد، برای اثبات اینکه تمام یمینهایی که در فقه اثر حنس یا وفا دارد، یک، در محاکم در برابر بینه قرار دارد، چه یمینی که مستقیما در برابر بینه قرار بگیرد، چه یمینی که جزء حلف مردود است و منکر از انشای او سر باز زد، این یمین را برگردوند به مدعی، مدعی که بینه ندارد او سوگند یاد کرد، در هر دو حال یمین حقوقی محکمه و یمین عهدی فقهی همه بالله است. وقد جعلتم الله علیکم کفیلا، این تعبیر قد جعلتم ناظر به آن است که سوگند به غیر اله لغو است. خب مطلب دیگه این که عهد و یمین اینا جز عقود است، منتها انشاء است، یعنی بخشی از اینها ایقاع است و دو طرف است، منتها ایقاع است، منتها دو طرف است، لکن وعد جز عقود نیست، لذا واجب الوفا نیست این غیر واحد من الفقها. ها بخیا وفای وعد را هم واجب میدونن، لکن وعد یه انشای ابتدایی است که وجوب وفا ندارد و از حریم بحث خارج است، گرچه آیات و روایات وفای به وعد را کرامت میدونن و ترک وفای به وعد را برخلاف کرامت میدونن و او رو جزء اوصاف دنیه میشمرن، اما در فقه اون طبق فتوایی که مشهور است، عهد واجب الوفاست، یمین واجب الوفاست، ولی وعد واجب الوفا نیست. والحمد لله رب العالمین.